4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست خرداد 1401 خورشیدی برابر با 10 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، با نگاهی به بیانیه سه کشور اروپایی درباره اقدامات تهران در حذف ابزار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا نگاهی به بازداشت سارقان صندوق امانات بانک ملی. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داد. حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، روز جمعه در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدند. تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم کش شده.
تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی و انتظامی دلیل تأخیر در اعلام دستگیری سارقان را اعلام نکردند. خبرگزاری‌های داخلی تعداد دستگیر شدگان را بین 10 تا 13 نفر اعلام کرده و گزارش دادند که دست کم 3 نفر از سارقان در ترکیه دستگیر شدند. بانک ملی ایران روز دوشنبه 16 خرداد در بیانیه‌ای سرقت از صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه این بانک در تهران در خلال 3 روز تعطیلی رسمی هفته گذشته را تایید کرد. روز چهارشنبه گروهی از مالباختگان که در مقابل بانک ملی تجمع کرده بودند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شدند و تا روز جمعه هیچ کس از دستگیری سارقان اطلاعی نداشت. در خبر دیگر، سه کشور اروپایی اقدامات جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته جدید و تصمیم برای پایان دادن به اقدامات شفافیت ساز مرتبط با برجام را محکوم کردند. آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اقدامات جمهوری اسلامی وضعیت را پیچیده‌تر کرده و تلاش‌ها برای احیای برجام را بی‌نتیجه خواهد کرد. تئوریک‌های اروپا در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا اعمال پروتکل الحاقی و همه اقدامات نظارتی و راستی و آزمایی مرتبط با برجام را از سر بگیرد، توسعه هسته‌ای خود را متوقف کند و فوراً توافقی را که برای بازگرداندن برجام در حال حاضر روی میز است امضا کند. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که برخی همکاری‌ها با این سازمان را متوقف می‌کند. در خبر دیگر، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحه قانونی موسوم به توقف پهپادهای ایرانی را با هدف جلوگیری از دسترسی حکومت ایران و گروه‌های نیابتی همسو با آن تصویب کرد. بر اساس این لایحه، عرضه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم قطعات هواپیماهای بدون سرنشین به ایران و همچنین ارائه کمک‌های فنی مرتبط مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد. به دنبال تصویب این لایحه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، باب ملندز و جیم ریش، دو سناتور ارشد کمیته روابط خارجی، در بیانیه مشترک آنچه را که تروریسم منطقه‌ای ایران نامیدند تهدیدی برای امنیت متحدان آمریکا در خاورمیانه دانستند. به نوشته این دو سناتور آمریکایی، پهپادها به سرعت به سلاح برگزیده حکومت ایران تبدیل شده. در افغانستان اما دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان غیر نظامیان متهم به حمایت از یک گروه مخالف مسلح در استان شمالی پنجشیر را بازداشت و شکنجه میکنند. نزدیک به یک سال پیش بعد از بازگشت طالبان به قدرت در بحبوحه‌ی خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده، یک گروه مخالف طالبان به نام جبهه مقاومت ملی متعهد شد در دره پنجشیر در شمال کابل در برابر طالبان پایداری کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده مشهور مجاهدین ضد شوروی و ضد طالبان است که همچنان بخشهایی از دره پنجشیر را کنترل میکند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سه کشور اروپایی اقدامات ایران برای حذف ابزار نظارتی آژانس را محکوم کردند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. فرمانده انتظامی تهران میگوید سارقان و رابطان سرقت از صندوق امانات بانک ملی همگی دستگیر شدند. نگاهی داریم به این موضوع. و جمهوری اسلامی به دور گورستان خاوران حصار کشیده است. به این موضوع نیز میپردازیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اقدامات ایران در حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. این سه کشور در بیانیه خود اعلام کردند که اقدامات اخیر ایران اراده جمهوری اسلامی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 با غرب موسوم به برجام را به زیر سوال می‌برد. در گفتگو با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم آیا این اقدامات تهران می‌تواند منجر به شکست برجام شود؟
اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بخوان تحریم‌های قبلی بازگرده، حتی نیازی به ارجاع مسئله به سازمان ملل ندارن، به شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه اروپایی ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام و نهادینه شده در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به راه بندازن، یعنی کافیز اعتراض بکنن که ایران همکاری های لازم رو نمی کنه و تعهداتش به تعهداتش انجام نمیده این تعهدات رو، و به طور اتوماتیک دو ماه بعد از یک همچین اعتراضی، بعد از تشکیل یک کمیسیون در داخل برجام که هنوز اروپایی ها جزش هستن، اون تحریم ها باز میگرده. مسلمه روشی که الان ایران به کار برده و دوربین ها رو قطع میکنه یا ممکنه غنی سازی رو هم بالاتر ببره، این راه رو برای اروپایی ها ساده تر بکنه و اونها رو به این نتیجه برسونه که راه حل دیگه ای از طریق مذاکره با ایران وجود نداره.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته به تهران هشدار داد که اگر ظرف 3 تا 4 هفته آینده به شرایط قبل از فعالیت‌های کنونی خودش باز نگرده، وضعیت برجام با شکست مواجه خواهد شد. آیا در همین مدت زمان که تهران دوربین‌ها رو خاموش کرده و دنبال نصب سانتریفیوژهای جدید هستش، ما میتونیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم که تهران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای در همین مدت زمانه؟
بله، ایران تقریبا با چند هفته، میتونیم بگیم بین 4 تا 6 هفته نیاز داره که بتواند غنی سازی رو به 90% برسه و آنچه که برای کاربرد در بمب هست داشته باشه. البته همینطور که بارها گفتم، این به مفهوم نیست که ایران بمب میسازه تا 6 هفته دیگه، این کار نیاز به 2 تا 3 سال کار داره، ولی ماده اولیه رو میتواند تهیه کند. گمان من این نیست که جمهوری اسلامی به این سمت سو برود.
قدم بعدی کشورهای غربی برای مواجهه با تهران چه است؟ چون ما دیدیم که با تحریم ها تهران برنامه هسته‌ای خودش را ادامه داد، مذاکرات صورت گرفت و تهران همچنان به برنامه هسته‌ای خودش ادامه داد و در میانه مذاکرات رو متوقف کرد و حالا ما میبینیم که دوربین ها رو خاموش میکنه، سانتریفیوژ های خودش رو گسترش میده. به نظر شما غرب چه قدم بعدی میتونه برداره به جز هشدار دادن به تهران؟
من گمانم این استش که تا زمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس در آمریکا، وضعیت طوری خواهد بود که آقای بایدن مجبور نشون بده به خصوصا جمهوری خواها که نسبت به جمهوری اسلامی موضع سختی داره و برای این موضع سخت باید تحریم هایی رو که الان عملا انجام نمیدن، مثل تحریم نفت. با اینکه نفت، فروش نفت ایران تحریم هست، ولی میزانی از این نفت صادر میشه و آمریکایی‌ها جلوی اون رو نمیگیرن. اگر بخوان موضع سخت‌تر از گذشته داشته باشند، میتوانند وضعیت اقتصادی ایران رو بسیار سخت‌تر بکنند با تحریم‌های جدی در مورد صادرات نفت. اکنون ایران حدود 1,200,000 بشکه نفت صادر میکنه که آمریکایی‌ها دستش رو باز گذاشتن. اگر در این مدت زمان کوتاه مذاکرات بین آمریکا و ایران غیر مستقیم صورت داره میگیره، به این نتیجه نرسونه که ایران رو که قبول بکنه حداقل غنی‌سازی 60%ش رو از بین ببره و آمریکا هم دو فکتو اجازه بده به ایران حداقل میزانی نفت بفروشه و یک حالت ایستایی پیدا بشه تا زمان دیگه‌ای برای مذاکرات ایجاد بشه، ما به این سمت سون خواهیم رفت که آمریکایی‌ها فشارهای بیشتر اقتصادی بیارن و این تحریم‌ها رو عملاً انجام بدن و حتی اگر لازم باشه مسئله رو ببرن و به مکانیزم ماشی از طریق اروپایی‌ها.
از آغاز مذاکرات هسته‌ای تهران با طرف‌های غربی، روسیه نقش بسیار مهمی رو در این مذاکرات ایفا کرده. بعد از تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد تغییر این نقش بودیم و در حال حاضر این نقش رو به نظرم کم رنگ‌تر می‌بینیم. به نظر شما اگر مذاکرات به مرحله اجرایی و نهایی برسه، فکر می‌کنید که روس‌ها چه واکنشی به اون خواهند داشت؟
البته در منفعت روس‌ها نیستش که این مذاکرات پیش بره، ولی روس‌ها توانایی جلوگیری کردن از این کار رو ندارن، چیزی در اختیار ندارن که بتوانند مانع بشن. روس‌های اول اعلام کردن که اگر آمریکا تحریم‌ها رو همه جانبه بکند با ایران نمی‌توانند توافق‌هایی داشته باشند، ولی آمریکا یک گارانتی‌هایی داد بهشون که در زمینه هسته‌ای می‌توانند با ایران فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن و این روزها هم اعلام کردن که حرف دیگه‌ای در این زمینه ندارن. از دید من روسیه خصوصا از وقتی که در جنگ هستش در اوکراین دستش خالی است در این مذاکرات و عملا کاری نمیتونه انجام بده. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره کنه و توافق ایجاد بشه، روزها نمیتوانن مانع این کار بشن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن پاریس، درباره اقدامات تهران و واکنش سه کشور اروپایی به آن در خصوص برنامه هسته‌ای تهران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری فارس امروز جمعه به نقل از فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داد. حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، در گفتگو با صدا و سیما ادعا کرد که تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند. به گفته آقای رحیمی، اکثر اموال ربوده شده از صندوق‌های امانات نیز بازگردانده شدند. به نوشته تسنیم، تعدادی از دزدان در کشور ترکیه بازداشت شدند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
پایان پلیسی سرقتی که آغازی هالیوودی داشت.
تصاویری پشت سر من بنده می‌بینید، سارقان بانک ملی هستن که در تعطیلات.
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، و دستگیری 48 ساعته متهمان به سرقت.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدند.
حتما بسیاری با صحبت‌های آقای رحیمی به پرسشی می‌رسند که ذهن رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، را درگیر کرده است.
و اگر اینها بازداشت شده اند، به گفته خود پلیس دو روز گذشته، چرا با تاخیر 48 ساعته داره اعلام میشه؟
علی صالحی، دادستان تهران، تعداد دستگیر شدگان را 13 نفر اعلام کرده که دو نفر بیشتر از آمار فرماندهی انتظامی تهران است. هرچند حسین رحیمی رقم خود را در نتیجه پرسش خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی به عدد دادستان نزدیک می‌کند.
دادستان یه عمومی کرده بودن که 10 نفر در داخل و 3 نفر در خارج.
بله، حرف ایشون درسته. این تعداد دستگیر شدن.
سرقتی که انجامش با ایجاد حفره در قسمت صندوق امانات تا شکستن در پشتی بانک در خیابان شلوغ انقلاب تاییدی است بر صحبت‌های علی اصغر مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران.
صندوق ها خب اینا مجهز به سیستم های امنیتی هستند، ولی تیمی که تیم سارقی که وارد مجموعه شده تیم بسیار منابع گفته متخصصین موضوع بسیار متبهر و کارکشته بودند که تونستن سیستم ها رو از کار بندازن و خدمتون عرض کنم بیان این عمل سرقت را انجام بدن.
با این وجود صحبت‌های علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی در برنامه پارک شهر می‌تواند اهمیت صندوق‌ها را جایی دورتر در ذهن قرار دهد.
مشتری می‌تونه تو صندوقی که از ما اجاره می‌کنه هر گونه اشیا و اسنادی که متناسب با حجم صندوقی که اجاره کرده از ما بتونه حالا مواد فسادپذیر قرار بده و ما هم در واقع ورود نمی‌کنیم.
موضوعی که به گفته رضا غیبی در روزهای گذشته دست به دست شدن خبرهای درگوشی را دامن زد.
سرقت در یکی از امنیتی‌ترین نقاط تهران اتفاق افتاده و با این میزان از تبحر و با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته اقدام به سرقت کنند، قاعدتاً نقاط دیگری از شهر تهران در منطقه یک میتونست براشون هدف‌های جالب‌تری باشه. بنابراین با توجه به نوع سرقتی که انجام شده، اتفاقاتی که برای سیستم دوربین‌های شهری در اختلال در سیستم فروشگاه تمام اینها در اون یکی دو روزه و خصوصاً در روز سرقت انجام شده، شبهات بسیاری با من زده و آنچه که امروز به صورت درگوشی در بین مردم شایع هست و دهن به دهن میچرخه اینه که سرقت فراتر از مسائل مالی بود و احتمالاً یک اسناد یا مدارکی اونجا نگهداری میشده که سرویس‌های خارج از کشور اقدام به ربودن اون کردن.
آن هم وقتی با گذشت دو روزی که از این بازداشت میگذرد اطلاعات روشن و شفافی از این سرقت و افراد بازداشت شده آن در دست نیست. فقط پلیس هنوز سرنخی درباره ارتباط بانکی‌ها با سارقان کشف نکرده، اما بانک ملی جدا از اخبار برکناری‌ها بازداشت‌هایی هم دارد.
دو نفر از اونها هم الان که اینجا نیستن، تو این جمع نیستن، اونها هم جزء بازداشتی‌های ما هستند.
گفته شده که مقدار زیادی از اموال مسروقه را در فرودگاه امام پیدا کردند و باقی را در تهران. کجای تهران را کسی نمی‌داند. خبرگزاری دولتی ایرنا تصویری گذرا و از زاویه بالا از اموال کشف شده منتشر کرده است. سرنوشت این اموال را که جزئیاتش مشخص نیست از قرار پلیس تهران رقم خواهد زد.
ما اینها را تحویل میدیم به دوستانمون در بانک مرکزی و از اون طریق در واقع تحویل این عزیزان خواهد شد.
این صحبت شاید بر ماجرای در ابهام پرداخت خسارت 50% مال باختگان تا 21 خرداد تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه در اطلاعیه بانک ملی بند آخری وجود داشت مبنی بر صلح حقوق مال باختگان در برابر بانک ملی و قبول آنچه قائم مقامی بانک خوانده شده بود. مسئله‌ای که خودش را به گفته رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران به شکلی دیگر خبرساز کرد.
بانک ملی هم مال باختگان رو مجبور به امضای صلح نامه کرد برای دریافت خسارت و تمام حق حقوق قانونی اونها رو مبنی بر پیگیری قضایی ازشون داره سلب میکنه.
به گفته علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی، این بانک تا مهر ماه سال گذشته از 162 هزار صندوق اماناتش حدود 123 هزار عدد آن پر و مابقی خالی و یا معیوب بود است، ولی پرداخت خسارت صندوق‌های اجاره‌ای این بانک را حکایت دیگری است.
چون مراجعات مکرر مشتری به صندوق وجود داره، طبیعتاً اون حالا بحث بیمه‌ای هم مطرح نمیشه روش.
مال باختگان که در روزهای گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مداخله انتظامی این تجمع پایان گرفت، توپ را به زمین توصیه‌های پلیسی برای به امانت گذاشتن اموالشان در صندوق امانات بانک ملی می اندازند. آنها گویا انتظار توضیحات غافلگیر کننده حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران را نداشتند.
همکاران من رفتن و اونجا صورت جلسه کردن و تمام موارد ضعف و ایمنی رو تذکر دادن.
ثبت شده
سند داریم و متاسفانه هیچ کدومشون رفع نشد.
حالا جدا از بحث بازگرداندن اموال مال باختگان که خود حدیث مفصلی خواهد داشت، ساعت‌های آینده برای نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با انتشار احتمالی اطلاعات بیشتر از این سرقت بحث برانگیز می‌تواند ساعت‌هایی تعیین کننده باشد.
محمد زرقامی نگاهی داشت به بازداشت سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
این آقایون میگن که تو ایران امنیت هست. من میخوام ببینم امنیت برای کی هست؟ امنیت برای مردم که نیست، برای زنا که نیست، برای بازنشسته ها که نیست، برای صندوق های بانک که نیست، برای بانک که نیست، برای همه آدما نیست، حتی سپاهی ها، حتی کسایی که تو مراکز هسته ای کار میکنن، اینا همه ترور میشن. خیلی راحت اسناد برده میشه که میدونم بانکو با میان میگیرن میبرن همه چیزو.
زمانی من این رو با چند تا دوستانمون صحبت میکردیم، میگفتم اینا اینقدر مشکل ایجاد کردن و خواهند کرد که آدم نمیدونه برای کدومش باید دیگه اعتراض بکنه. برای متروپولت، برای آبانت، برای فروردینت، برای همه روز سالت، برای غنی‌سازی اورانیوم 60%، چنان مشکلات رو میبرن تو یک مرحله قرار میدن که از فهم و درک عموم هم دیگه خارج میشه و حل مشکل هم پیش خودشونه. ما نمیدونیم دیگه الان برای چی باید تظاهرات بکنیم، ما باید چی دیگه اعتراض بکنیم. برای معلممون، برای بازنشستمون، برای جوانمون، برای کرونامون، برای واکسنمون، دیگه نمیدونیم برای چی باید اعتراض بکنیم.
سلام فرمانده، روی صحبتم با شماست. با ساختن این کلیپ های مسخره و گول دادن به مردم فقیر رو جمع کردن چون تو ورزشگاه آریامهر، نمیتونه حتی گیم اف ترون هم درست کنی، نمیتونه مانع رفتنت بشه. با شرفترین مردم اونایی هستن که به وقتش صدای انقلاب مردمشون رو بشنون و برن. امیدوارم آخر عمری حداقل چیزی که از خودت به جا میذاری اسم باشه.
آقای سید علی خامنه ای، جناب فرمانده که فرمودید مردم موافق رژیم هستن، منم با شما موافقم. مردم 100% موافق رژیم هستن، ولی شما بیا به مردم ثابت کن، به 4 تا دونه مخالف ثابت کن، بگو یک روز بدون شعار، بدون هیچی، فقط راهپیمایی، موافقین رژیم در شهرها راه برن. هفته بعدش هم بگو یک روز بدون شعار، بدون مرگ زنده باد، مخالفین رژیم بدون دخالت لباس شخصیات برای به هم ریختن مردم مخالفت کنن. بینه به من ثابت کن، به من نوعی ثابت کن. آخه پدر جان با این سن و سال که اینقدر دریوری نباید بگی، یکم خجالت بکش، یکم شرم و حیا کن در مقابل این مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در حالی که جمهوری اسلامی عملیات حصارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران را آغاز کرده، جمعی از دادخواهان و خانواده زندانیان اعدام شده سیاسی در دهه 60 در تازه ترین حرکت اعتراضی خود از میشل باشله، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، تقاضا کردند از جمهوری اسلامی بخواهد تخریب و هر گونه دستکاری در گورستان خاوران را متوقف کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
3 هفته پس از پایان دادگاه حمید نوری در سوئد، فردی که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 است، چندین عکس و ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خبر از نصب دوربین و دیوارکشی بتونی به دور گورستان خاوران می‌داد. بلافاصله در ششم خرداد ماه جاری دادخواهان خاوران متشکل از خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان اعدام شده سیاسی دهه 60 در نخستین بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند دست از عملیات حصارکشی بردارد و همزمان از ایرانیان آزادیخواه و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هم خواستند آنها را در رساتر کردن صدای دادخواهانشان یاری دهند. حال همین جمع دادخواهان در نامه‌ای به خانم میشل باشله نوشتند جمهوری اسلامی از همان آغاز تلاش کرده به شیوه‌های گوناگون آثار این جنایت در خاوران را پنهان و یا نابود کند و برای دستیابی به این هدف به تازگی ضمن اقدام به تخریب دیوار و نرده‌های قدیمی، کشیدن حصارهای بلند بتونی و نصب چندین دوربین پای بلند هم برای شناسایی و کنترل خانواده جانباختگان در دستور کار قرار داده. از طرفی در گرامی داشته جنبش دادخواهی مردم ایران در اوائل این هفته همایشی دو روزه در شهر کلن آلمان برپا شد و یکی از شرکت کنندگان آن فریدون احمدی عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار درباره همین عملیات دیوارکشی به دور گورستان خاوران اینطور به رادیو فردا گفت.
همین دیوار بتونی که دارن در دور خاوران میکشن و خانواده رو محروم میکنن از اون فضایی که حتی سالهاست باش اخت گرفتن و آرامگاه عزیزانشون هست، اونا هم دارن یک صورت خشن بتونی زندان بهش میدن. ما شاهد این هستیم که در ایران مجدداً حرکت‌های گسترده‌ای در اعتراض به این مسئله پیش اومده.
فکر میکنید با این حساب کشی، این یاد و خاطره‌ای که به هر حال در ذهن مردم ایران نشسته فراموش میشه؟
به هیچ وجه. همین دیوار بتونی که دارن در دور خاوران میکشن واقعا دوباره مسئله رو زنده تر میکنه در اذهان همه مردم، در سپهر سیاسی، در میان مبارزین حقوق بشر در ایران. درست نتیجه عکس خواهد گرفت و ما قطعا در فردای رفتن جمهوری اسلامی که چندان هم دور نیست خواهیم دید که این قبرهای جمعی که قطعا به خاوران هم محدود نیست و بسیار گسترده است در سراسر ایران، یکی یکی کشف خواهد شد و جنایت رژیم و عاملین اون هم رسوا خواهند شد، هم محاکمه خواهند شد.
در همایش بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در شهر کلن آلمان، نزدیک به 20 تن از شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در سوئد و همچنین خانواده زندانیان اعدام شده سیاسی دهه 60 در 4 میزگرد بزرگ درباره چندین موضوع از جمله شتابی که امر دادخواهی در ایران پس از این دادگاه به خود گرفته، مسیر حقوقی پرونده نوری و جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی در اروپا و دیگر نقاط دنیا به دنبال اعلام صدور حکم نهایی حمید نوری در 23 تیر ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان که از 9 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از انتقال او به تهران خبر داد و گفت که نگران وضعیت سلامتی موکلش است. آقای نیکبخت به رادیو فردا گفت پرونده تحقیقاتی اسکندر لطفی با صدور عدم صلاحیت برای دادسرای مریوان به دادسرای زندان اوین منتقل شده است. اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان که روز 11 اردیبهشت بازداشت شد در مریوان زندانی بود. او همراه با شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به اتهام دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونین، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.